هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان از چهره ظاهر خود راضی نیستند و می خواهند عمل جراحی زیبایی انجام دهند؟ جراحی زیبایی چی عوارض جانبی دارد؟ آیا با جراحی زیبایی به چهره دلخواه خود می رسید یا خیر؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با لیما توتاخیل، دکتر در بخش جراحی زیبایی یکی از شفاخانه های کابل انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میل به زیبایی و زیبا دیده شدن در هر انسان وجود دارد و یکی از خواسته های به انتهای انسان ها به ویژه زنان است، به طوری که انسان را وادار می کند که برای زیبا دیده شدن دست به هر کاری از جمله عملهای جراحی سنگین نیز بزند. متخصصان به این باورند که چهره مطلوب تصور فرد نسبت به خود را بهتر می کند و به او اعتماد به نفس می بخشد. اسما محمدی متخصص روانشناس است. او می گوید جراحی زیبایی پایه روانشناسی و اجتماعی دارد. از خودش می شنویم.
مسئله جراحی زیبایی یک پایه روانشناسی، روانپزشکی، پایه جامعه شناسی و مدهای اجتماعی رو داره. جراحی زیبایی مراجعین به سه دسته تقسیم میشه. گروه اول مراجعینی هستن که واقعاً اشکالات ساختاری عضوی وجود داره. مثلا آسیب جدی توی تصادفات یا حوادثی مثل سوختگی رو دیدن و لازمه که جراحی زیبایی رو انجام بدن و مشکلی هم نداره. گروه دوم مراجعینی هستند که به دلیل بهبود عملکرد عضوی و سلامتی با مشاوری که از متخصص میگیرن به این نتیجه میرسن که باید این جراحی رو برای کیفیت سلامت زندگیشون انجام بدن. و گروه سوم که خیلی هم مهمه، افرادی هستن که دغدغه ذهنیشون جراحی زیبایی، تغییر توی چهرهشون یا حالا سایر نقاط بدنشون، اندامشون رو دارن که هیچ تغییر خاصی هم توی کیفیت زندگیشون نمی‌کنه. فقط میخوان یه شباهتی رو داشته باشن با سوپر استارها و هالیوودی‌ها، یا اینکه جراحی رو انجام بدن که سنشون رو پایین‌تر نشون بده، که متاسفانه دست به عمل جراحی میزنن. این افراد از نظر سلامت روان مبتلا به اختلالات روانشناختی هستند.
گاهی اوقات افراد بعد از عمل جراحی دچار ناکامی میشن. مثلا فرد به اون چیزی که میخواسته نرسیده، خوب هزینه کرده، زمانش هم هدر داده، بعد مورد تمسخر دیگران هم قرار گرفته و این ناکامی منجر به پرخاشگری میشه و پرخاشگری رو در درون خودش میریزه که منجر به افسردگی میشه و خود این افسردگی به گوشه نشینی و فرار از اجتماع رو در بر داره.
هستن جوانانی که از ظاهر چهره خود راضی نیستند و گاه بارها و بارها عمل جراحی انجام می دهند. لیا حمیدی به این باور است. او می گوید گاه این جوانان با بار بار انجام عمل جراحی با مشکلات روبرو می شوند.
ظاهر انسان ها همیشه برشان مهم بوده و در رابطه با جراحی زیبایی در خانم ها باید بگویم که خانم ها ذاتن زیبایی و فکر کردن به زیبا بودن در وجودشان است. از این خاطر به خاطر که اکثر مواقع خودشان را امرای اطرافیان خود مقایسه می کنند، احساس نارضایتی می کنند و از دیگه طرف فکر میکنن که خود همراه جامعه اپدیت بسازن و این مانا که وقتی که یک قسم امکانات وجود داره، یک امکانات آمده در دنیای مدرن، چرا از او استفاده نکنن؟ و اینکه خانما جراحی زیبایی میکنن شاید به این خاطر باشه که اعتماد به نفسشون بالا بره، یک مدت پرشورتر زندگی کنن و زیبا جلوه کنن. گاه یه جراحی زیبایی نمیتونم.
در بعض از خانم‌ها اونا را راضی بسازه از می خاطر چندین و چندین بار جراحی زیبایی میکنن که باز ای برشان سخت تمام میشن.
یکی از دلایل علاقمندی به جراحی زیبایی تقلید کردن از دیگران است که جوانان دیگران را دیده از آنها تقلید میکنند. مریم یک تن از باشندگان شهر کابل به این عقیده است.
این دختر خب مودی روز دیده، مثلا فلما را دیده، یکون چیزا را دیده، اونا میخوان که خود به خودم تغییرات بیه یا بچه هیلشان جرایی میکنن که تغییرات بیه بچه هیلشان دیگه، و میخاطر اونا علاقه منده هستن.
آرزو نیازی میگوید گاه جراحی زیبایی بنابر یک نیاز باید انجام شود. او از خواهر و برادر خود گفت که از قسمت ابرو و بینی عمل جراحی انجام دادند و خیلی راضی هستند.
من جوانا دوست دارن که زیبا باشن، جلب توجه دیگران را جذب کنن و زیادتر هم انتقاد میکنن از چهره خود که کاش یک رای حل میبودم. و رای حلش یگانه چیزی از جراحی و جراحی. من خودم از فامیل ما دو نفر اونا جراحی کردن، یکشان ابروی خدا و دیگرشان هم از قسمت بینی جراحی کردن و بسیار راضی هم هستن، خوشحال هستن. تقریبا 3 سال میشن به کدام کشور خارجی رفته بودن اونجا جراحی کردن. ما نمیتونیم تمامشون رو بگویم که بد است یا تمامشون بگویم که خوب است. از خصوصا انسان هستن، کسایی هستن که باز میکنن اما او خدر شاید بلدیت و تخصص نداشته باشه. تخصص که نباشد طبعا دیگه حتما یک خرابی انجام میشه.
روینا احمدی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید چهره ای که خداوند به ما داده است خیلی زیبا است و ما نباید با عمل جراحی آن را تغییر دهیم.
کسی که جراحی میکنه و قدر فکر نکنم که داینده ها از این راضی باشه. به نظر ما فکر میکنم اینا پشیمان میشن. بعضی ها که چشمای خود جور میکنن یا لبای خود روی خود جور میکنن حال به نظرشان بسیار مقبول میشن، اما چند وقت بعد که یا پیر میشن و استاستا اونا مچهرهشان فکر میکنم بیخی از بین شاید برن. ما دیدیم یک 2-3 نفر دیدیم اونا چشمای خود عملیات کردن، فعلا ازش راضی هستن به خاطر که برشان خیلی مقبول معلوم میشه، کلان کلان شدن. اما داینده ها فکر نکنم راضی باشن. نظر ما ایست چیز را که خداوند بر ما داده نباید دو غرض بگیریم. اونا مقسم طبیعی بهتر معلوم میشه، آدم مقبولتر معلوم میشه. اگر نکنن خوش میشه، خوبتر معلوم میشه.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا جوانان از ظاهر خود راضی نیستند و علاقه دارند عمل جراحی انجام داده و در ظاهر خود تغییرات ایجاد کنند؟ جراحی زیبایی چی مشکلاتی را در پی دارد و آیا با جراحی زیبایی جوانان به چهره دلخواه خود میرسند یا خیر؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر لیما توتاخیل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها از ظاهر خود راضی نیستند و علاقمند هستند که عمل جراحی زیبایی انجام بدن و در ظاهر خود تغییرات بیارن؟
خب دلایل بسیار زیاد داره. یک چند دلیل بزرگشه براتون میگم که مهمترین دلیلش یکی اعتماد به نفس فرد است. اعتماد به نفس پایین فرد باعث میشه که یک فرد بخواه در لحاظ ظاهر خود تغییر ایجاد بکنه. خب این اعتماد به نفس پایین امکان داره منشأش از طفولیت باشه و نقش خود فامیل یا خانواده می فردم دهی بسیار زیاد است. این که از طفولیت به کس بر نخوره ولی خانواده عادت دارن که سر طفلا نام میمانن، قسم نام که از او یک ایراد میگیرن که مثلا بینیت قسم است، چشمت قسم است، دم طفلیت سرش یک نام میمانن و یک فکر میکنه ما یک طفل حس میکنه ما یک کمبودی دارم، ما یک نقص دارم. اعتماد به نفسش پایین میاد. و حساس تر است فعالیت دوره نوجوانی است. دوره نوجوانی دوره است که بیشترین تغییر در وجود انسان در می دوره نوجوانی به وجود می آید. که در این دوره امکان داره که دوستا و فامیلا هر کس باید شده باشه از این نوجوان گیراد بگیره و اعتماد به نفس از این پایین بیه و این بخواه که یک تغییر در لحاظ ظاهری خود به وجود بیاره. و یک دلیل دیگه ای که فرهنگ و جامعه رول داره که یک فرد بخواه از لحاظ ظاهر در خود تغییر ایجاد بکنه. و قسم است که فکر کنین در بعض جوامع یک استاندارد های برای زیبایی وجود داره. مثلا چی استاندارد؟ فکر کنین در یک جامعه استاندارد زیباییش داشتن بیلی بلند، چشم کلان و روی گرد است. به عنوان مثال میگم. و این جوان می باید شده که بخواه که چون در جامعهش داشتن بینی بلند و چشم کلان و روی کرد یک مود یا بگویم یک رسم رواج است، می خواه که ایام یکی از این نقاط داشته باشه و توصیف شوه از این، بخواه یکی از این نقاط داشته باشه و لحاظ زیبایی و ظاهری از این تعریف شوه. این باعث می شه که یک فرد بخواه از لحاظ ظاهری در خود تغییر ایجاد بکنم. و یکی که امکان داره که دوستا و فامیلا بستگان یک فرد باعث شده باشه که بخواه یک تغییر از لحاظ ظاهری در وجود خود بیاره. و چه قسم که یکی از دوستا رفتن جرایی گرفتن او راضی است و ای هم تشویق شده میگه فلانی دوستم یک پروسیجر گرفت، ما میخواییم از پروسیجر بگیرم، بنابرای مو که او گرفته ای تشویق شده. و یکی که دسترسی آسان به مراکز زیبایی، چون فعلا مراکز زیاد شده، متخصصین زیاد شده در هر جای، مثلا در هر منطقه مرکز بر جلدی زیبایی جرایی کلن وجود داره. دسترسی آسان فرد داره میره و میخواد که یک تغییر مثبت به چهره خود ایجاد بکنه، یکی از پروسیجرا را بگیره. و یک دلیل دیگه ای که دلیلی که مارکتینگ و سوشال میدیا یا بسیار رول دارن، یعنی خبررسانی است. فعلا هر کس به سوشال میدیا دسترسی داره، هر کس، هر فرد این میبینه در سوشال میدیا، در هر اپ که بود میشه که خبر میشه که ای مثلا پروسیجران ها برامده، این قسم یک تغییر وجود داره و یا این قسم یک عملیات یک پروسیجر این قسم میشه، این تغییر میه، این با خبر میشه، آگاهیش بلند میره. وقتی که درباره جرای زیبایی معلوماتش زیاد شد، خود به خود میخواه فرد که یعنی تو یک تصمیم بگیره که بخواه یک تغییر در وجود خود بیاره.
خب دکتر صاحب، عوارض جانبی جراحی زیبایی چیست؟
خب در رابطه به عوارض جانبی، ای که مثل هر بخش دیگه در جراحی پلاستیک هم امکان داره که عوارض جانبی بر فرد ایجاد شود، که یکی از عوارض جانبی که در هر بخش است، نه تنها در بخش جراحی پلاستیک و عفونت است، زخم یا جای جراحی عفونت میکنه، چرک میکنه. ای که چی باعث شده؟ مثلا خود فرد باعث شده یا در جایی که پروسیجر گرفته اوجه نقاط که لازم بود مراعات نشده، که سپسی و اندسپسی میگن، او باعث شده، یا ای که فرد خودش باعث شده، مثلا متخصصش برش نقاط مهمه گفته که این نقاط باید مراعات بکنی ولی نکرده، یا خود فرد شاید باعث شده باشه که عفونت ایجاد شده. این یک عارضه بسیار کلان در کل عملیات هست که ایجاد شده میتونه. و یکی در جراحی پلاستیک یک عارض جانبی که از اوی است که نامتقارن بودن دو طرف است. مثلا یک طرف خط چشمش بالا آمده، یکیش پایین آمده، یا یک سوراخ بینیش خرد آمده، یکیش کلان شده، این امکان داره که ایجاد شده. و دیگه ای که بعض وقت افراد تطابق نمی کنن با تغییر، مثلا میگن که اصلا ما راضی نیستیم، یک تغییر که ایجاد شدن ایچ اصلا به او تطابق کرده نمیتونه میده. بسیار ای باعث میشه که برش یک تکلیف روحی پیدا شد. یعنی میگه که من نباید این کار انجام میدادم، به من خوب نمیگه، یک تغییر بسیار منفی شد به من. ای باعث میشه که بر فرد یک تکلیف روحی پیدا شد. و دیگه ای که بعضی از دواهای طولانی مدت، اگرچه در جراحی پلاستیک زیاد دواهای طولانی مدت داده نمیشه، اما بازم مثلا فرد بنا به ضرورت جراحیش باید دوا بخوره و دوا باید شده که برازی بعض از عوارض جانبی پیدا شود. و در بعض از عملیات ها مثلا لفت پیشانی و لفت ابرو، بعض عملیات های لفت امکان داره که به حسی موضوعی در مصاحه ایجاد شود. و یکی دیگه ای که بعض از اشخاص امو جلدشان قسم است که سکار دو زیاد میمانه. در جراحی پلاستیک زیاد سکار نمیمانه، ولی بعضی از جلدها هست که مثلا نظر به جلدهای خوب یک ذره داغش بیشتر میمانه. یا ای که در ساحه کشش ایجاد میشه، مثلا عملیات شکم ابدومین پلاستیک میگن انجام داده، این فرد مثلا چاق شده، او کشش باعث شده که سکار از این بیشتر بانه. این بعض از عوارض است که امکان داره در جراحی پلاستیک ایجاد شوه. ولی من بازم میگم که همیشه وقتی که میخواستین یک پروسیجر، نه تنها در جراحی زیبایی بلکه هر پروسیجر که میگیرین، باید پیش فرد مسلکی برین، باید پیش متخصص همو بخش برین و مشوره بگیرین. مشاوره خوب باعث میشه که نقاط زیاد مثلا از این عوارض جانبی که فعلا براتون گفتم، اگر یک جای درستتر انتخاب بکنین، با فرد درستتر مشاوره کنین، امکان داره که عوارض جانبی براتون پیدا نشه. بنابراین باید همیشه قبل از گرفتن هر پروسیجر مشاوره با فرد متخصص باعث میشه تا جلوگیری از مشکلات زیاد در پروسیجر را براتون بکنه.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که آیا جوانا بعد از انجام دادن عمل جراحی که هم مصارف میکنن و هم وقت خود ضایع میکنن و هم تغییرات در چهره خود ایجاد میکنن، آیا به چهره دلخواه خود یا به مخواست خود میرسن یا خیر؟
خب در جراحی پلاستیک هیچ وقت امکان نداره که 100% مریض به نتیجه دلخواه خود برسه. یعنی در اکثر موارد در کل دنیا مریضا 100% راضی نیستن، ولی بعضی از نقاط است اگر مراد شوه به فرد کمک میکنه تا چیزی که میخواه، نتیجه که میخواه به او برسه. اولتر از همه مشاوره با فرد مسلکی. باید با فرد مسلکی، با متخصص درستر مشاوره کنن، یا همو کنسلتشن قبل از عملیات، قبل از پروسیجر باید درستر مشاوره صورت بگیره. چون بعض افراد انتظار تغییر غیر واقع بینانه دارن، یعنی یک چیز میخواین که اصلا امکان نداره برشان. اینا تصور کردن که ما این قسم یک تغییر مثلا در بینیم در چشم میخواییم. با دکتر اگه درست مشاوره نشه، دکترم برشان درست معلومات نده، او در تصورش یک چیز دیگه است، بعد از عملیات یک نتیجه دیگه میگیره. باز بعدن مریض ناراضی میشه و میگه که من خواه اصلا چیزی که در تصورم بود چرا او تو نشد، ما به نتیجه مطلوب خود نرسیدم. خب اگه مشاوره درستتر صورت بگیره، برای مریض درستتر تشریح شوه که نقطه تغییر باید ایجاد میشه، مریض آماده و نمقه تغییر می باشه، راضی می شه. و یک پوینت دیگه ای است که صحتمندی خود فرد، صحتمندی جسمی و روحی خود فردم باید، جسمانم فرد صحتمند باشه، سیستم دفاعیش روحی کلن سالم باشه که نتیجه خوبتر بگیره. و انتخاب جراح با تجربه زیاد که یک جراح بیشتر کار کرده باشه نظر به یک جراحی که کمتر کار کرده، فکر کنید کارشان بسیار زیاد تفاوت داره. انتخاب جای درست، انتخاب جراح درست شما را میتونه که به نتیجه مطلوب خود برسانه. و دیگه ای که یک نقطه بسیار مهمی است که بعض موارد نقاط که دکتر برای مریض توصیه میکنه او را مراعات نمیکنن و شاید او باعث شود که بعض از اختلالات ایجاد شود و مریض ناراضی باشد. ولی اگر نقاط که برشان گفته درستر مراعات کنن به نتیجه مطلوب خود تا فیصدی بسیار زیاد بلند امکان دارد که برسن. و در بعض موارد ساختار جنیتیکی بدن یک فرد رول داره. بعضی از جلداز بسیار خوب جور میشه، جای زخم سکار یا مداغ که میگیم بسیار کم میمان. ولی بعضی از جلداز کلوید ساز برش میگیم، او به اصطلاح طبی کلوید ساز است، یعنی مو جای زخمش سکارش که است جای داغش بسیار زیاد میمانه نسبت به جلد یک فرد که ای استعداد نداره و یا یک فرد که جلد خوبتر داره. دیگه این نقاط باید کلن مراعات بکنن، مشاوره با متخصص، نقاط که برشان میگن متخصص بعد از عملیات دوره مد نظر بگیرن و این کل موارد باعث میشه که امکان داره که فرد به نتیجه مطلوب خود برسه. ولی اگه این نقاط مراعات نشه امکان داره که مریض ناراضی باشه و چیزی که خواسته باشه به خواسته خود نرسه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما دار.
مهمان آزادی.
محترم آقای ثمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نزدید.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوانده های عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که بنام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد می شد در اونجا تا صنف آخر صنف 8 و بعد در زمان داودخان بود و زمان باز امتحان کانکور می گرفتن. باز امتحان کانکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک می گفتن که تخنیک امو تخنیک و اسلحه که در عربی پوهندسواحی عربی پوهنتون بودن در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک من تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین نی؟ به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر ضرورت زمان و نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی یعنی برجستگی می داشته یا خواهی نسبت و به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از کل اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند. 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که به نام لوی ولسوالی ارگون یاد نشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، یعنی در سرحد وظیفه گرفتیم که همسرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از بود به نظرم، در ذهن مقدرش نسبت آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان، در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدا خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت یک سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان امی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و مندان قول اردوی فای وظیفه میکرد. از اون زمان چون حالت استرار بود، شوروی برآمده بود دیگه، وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب من در دفتر خود کار میکردم و بعد از اون چیز بالاخره از اونجا تبدیل شدم به قوماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ‌های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت بر رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگ زاده شد بود، اونا در کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد، رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی هشت سو را به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرالم میگفت یکی از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن هشت سور بود، ما یک چند سکر که میخواست شارت کنم چی اطلاع به ما رسیدن، او رو ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری رو بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او رو ما کشف کردیم و امرو به دست آوردیم، و بعد آجا شیرالم لازم دید رتبه جنرالی رو برای ما پیشنهاد کردن، خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی رو ما از اونجا به دست آورد. بله جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خود زمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود بمونجا کمی فشرده ساختن، اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
این دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات.
بله،
شما
بله، زمان داود خان ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، مثلا تقریبا فکر کنم صنفی 6 بودیم، که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح. دیگه دوران داود خان، دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحولی 6 جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل، بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله، حکومت مجاهدین، یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم، در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در نمو صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. من یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه خود، با وجودی که اجازه اصلا قانونا وجود نداشت، ولی ما چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود، یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود. در اونجا من در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان. یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او مطبوعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه، باز اون چیزی مرا دیده بود، یادداشت کرده بود، برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود. این رئیس دفتر گفته بود که یعنی جنرال بخوای نصیحت وصیتش که چی نوشته کرده، این جنرال امنیتی است، لازم نداره. بعد از اون اونا خواستنم باز من که خواستم استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم و فهمیدم که سوی این موضوع است. ولی قیم خانم داشت از فرا بود، آدم بسیار خوب بود، دوستای ما بود، مرا میشناخت و من که جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو من گفتم نه این دیوانه نشده، من صدای خود کشیدم، این منافع ملی ما در خطر است. من گفتم اگر شما چیزی ندارین این استعفای من از این کاری کردیم دفاع میکنم. بعد استعفایی که برده بود برای استانازه گفته بود جنرال حق جانی بس استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود. خب خلاصه تا زمانی که سانکزی بود ما تقاعد نکردیم بودیم. وقتی که جای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان مدونا به تقاعد ما رفع کردن. در اون زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن. من من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان مدت 4 سال در قوای ائتلاف در ISAF در مرکز ISAF اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ISAF و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم. مدتی که در اون زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین سوان دوست پروسی بین سوان و ای حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره به طول نیوز و ای گپ ها مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و تحکیم پیدا بکنه بعد از خروج از جا امکان پذیر است. ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تمام‌عیار بشری. بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارت 4. در اونجا تمام جنرالای قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم. در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد تعداد 80 نفر جنرالا بودن. من اونجا سه موضوع را مطرح کردم: مسئولیت برای جنرالا، اعاده حیثیت برای جنرالا، حقوق برای جنرالا. این سه شعار به خاطر از این مطرح کردم. سه موضوع را که اعاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جنرال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم. من احتراز من این بود که رئیس جمهور که خود سرقومندان اعلای قوای مسلح میگیره اگر اینا جنرالای خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستن. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشنه با من اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه که یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه یک جنرال یک قومندان کلوردوی یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرالای قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرالا که ما را پر بال ما را کندن رها کردن. سوم مسئولیت برای جنرالا که ما مسئولیت نداشتیم پر بال ما را کندن. بعد از او اما حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعار ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم تحت این شعار ما یک حرکتی را برای حرکت جامعه ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد ما جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمی باشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانند که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما این یک مذاکره نه بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم. از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار را اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید، که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده و ولی ولسوالی ها به نظر ولایت امروز اولین ولایت بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلسه حضور داشت مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید گفت که جنرال سادات من حرف شما را عملی میکنم، روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هماهنگ شوه، به ما داده شوه. فرداش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن، رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود، گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر دیدگاه شما چی است. چهار جنرال به نمایندگی وزارت داخل و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودند. خواهد نظر اول خواستن، یکی گفت کمر بند کابل تقویت بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. ما حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گپ نمیزنیم. ما گفتم من حرفای همین دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما، باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفت پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظر چی است. ما گفتم همونطور واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران، افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته، دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. یا به نظر میگفت چی میگه سعادت؟ بگفتم همه چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردی مردوی ما، من آمدم طرف خانه اینا. بعدش مدتی بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاص جریان چیز جناب نداشت.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کمونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از این احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظر در افغانستان، افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرف را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نیست از خودتان.
ما عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم، بله، از سنفی بسیار خورده بود، سنفی 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لواء اختیاردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه هم لواء بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف حرکت های منفی و در زمان حفظ الله امین خصوصا که بالای مردم ما ظلم و تعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم. ولی بله، ما یکی از فعالینی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفت آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم. باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم به نام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دو، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهر خان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نیترگپا. اما در اون وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالله داوود خان هم کمونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوودخان آغاز میشه متاسفانه. و متاسفانه که افغانها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستند. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پای دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در او زمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق زعامتش برش شده بود که افغانستان به تحول نیاز داره. یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد و وقتی که ائتلاف شکل گرفت، باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میر اکبر خیبر بود. و این اعتراف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو امی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل دی نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیم های کمونیستی وفا نکردن؟ یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی از سبب اصلی ای را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد، چرا این یک تحلیل خوب نمی کنین منایس کسی که تجربه دارین در ایسا؟
من خدمت شما عرض کردم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان بعد از کودتای سفید داوودخان که ما اون میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی. وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت، امریکایی‌ها حساس شد در برابر این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی این نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد، اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف و جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای حفیظ الله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که در اونجا زندانی کرد بود داوود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری مال اونا گفتن که ما آگاهی نداشتیم که حفیظ الله امین سر به خود کار انجام داده. و بالاخره اونو کودتا سر گرفت، مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پا شد که بالاخره رفت مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد، اردو هم ازم میپاشید مثل دیوار نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیل اینکه اردو وابسته بانمو رژیم، بانمو نظام، بانمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 قوای مسلح تا در مسلح را ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاح‌های مدرن. چرا اینو ساخت میکنن؟ چرا اینو دفاع نمیکنن؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه را آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود. آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. از چرا جمهوریت اینا دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم هم هیچ کس نمیگه دوغ و ترش سال کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا امو اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از امی جنرال ها و امی صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی عسکر و ایست. حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزا را می بینه صدای خود نمی کشه. آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟
چرا دقیقا در زمان شاه جناب نبسر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین یعنی هیچ جنگ منگ نباشه، مثلا در بسیاری ممالک همیاله میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود تر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرالا یا صاحب منصبا امیر نمیفهمیدن در این دوران که ما خود اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که ابعاد داخلیش کمتر نسبت به ابعاد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببرد خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشته همین جنرال صاحبا که فعلا نویسنده هستن و خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از اینکه مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، اینه میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخواه شخصی از خود دفاع کنن، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب ما همه اشتباهات من خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان هست، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو را استعمال کردن و اردو را هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی را هم دارم و نام پسوند هر حرفی در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همهش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه رسل میکنیم، نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست. یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره، افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود، تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن نه امریکایی‌ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن، هیچ کسی هر کشوری بر بنیاد منافع خود است، افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسونه. در اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قوانین مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیتی برای زونا چی نشده، غیر از تمامت ارزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جناب صاحب ثمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.
افغان پسرم دریا داری، من پسرم قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری، من پسرم قد بالا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری، چشمای خمار روخ زیبا داری.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد، ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای، پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل. بپیچم با خاطرات تو، ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم، با حیره از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت. نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل.
بادا بادا الهی ما بارک، بادا 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 الهی ما بارک، بادا بادا بادا. از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد، دل عاشق مثال گرگ گشنا، که گرگ از های های چوپان نترسد، که گرگ از های های چوپان نترسد. بادا بادا الهی ما